أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تحلیل تاریخ اجتماعی زندگی انسان مقدماتی رو مطالبی رو تقدیم کردیم. اول این بود که با صرف نظر از مراحلی که خلقت انسان قبل از هبوط و نزول در عالم دنیا و در این کره خاکی داشته، این دوره از زندگی اجتماعی انسان با هبوط جناب آدم، کسی که عنوان خلافت الهی رو داره و روح الهی از روح الهی در او دمیده شده و کسی که عالم به اسماء الهی است و کسی که مؤید به ملائکه است، در زمین شروع میشه همراه با نزول شیطان و ابلیس. و در کنار این جریان درگیری ابلیس با انسان، یک هدایتی هم برای انسان و نسل آدم نازل شده که معیار سعادت و شقاوت پیروی از اون هدایت و فاصله گرفتن از اون هدایت هست. این یک نکته بود. این سیر اجتماعی انسان هم در این دوره حتما به عصر ظهور و سپس رجعت ختم میشه که در ظهور وجود مقدس امام زمان علیه السلام ظهور میکنن، خاتم اوصیاء الهی ظهور میکنن و با ظهور ایشون غلبه دین و ظهور دین حق واقع میشه که عرض کردیم حقیقت ظهور هم تحقق توحید در عالم هست. حقیقت توحید تجلی و ظهور پیدا میکنه در باطن و ظاهر انسانها و روابط اجتماعی انسان، و طبیعتاً وقتی ظهور در توحید در نیات و افعال و افکار انسانها جاری شد، اراده اونها وقتی تصرف میکنه در طبیعت و تمدنی میسازه، اون تمدن هم تمدن نورانی و الهی است. عصر ظهور، عصر ظهور خلافت الهی است، عصر ظهور حیات طیبه و نور و عصر ظهور توحید هست. و بعد از اون هم دوره رجعت هست که مؤمنین کامل، انبیای الهی، دوباره بر میگردن به عالم دنیا. شاید نکتشم اینه که در دوره قبل از ظهور جریان ظلمت در عالم و جریان کفر و نفاق هست، به خصوص در دوره بعد از سقیفه، و این جریان ظلمت و نفاق مانع از این هست که مؤمنین بهره کامل ببرن از توحید و از ولایت حقه. بعد از اون که این فضای تاریک و ظلمت برداشته شد، مؤمنین بر میگردن به دار دنیا تا دوباره متمتع بشن و بهرمند بشن و حقیقت توحید و ولایت حقه رو بتونن بفهمن. شاید نکته رجعت اینه. این آیه قرآن رو مکرر تقدیم کردیم در قبال آیه نور که بحث از تجلی نور الهی در عالم هست و تمثل نور الهی در عالم و جریان هدایت الهی، بحث از یک جریان ظلمت و زلالت و حیرت هم هست که اون در آیه ظلمات به فاصله یکی دو آیه از آیه نور مطرح شده که بحث از یک ظلمات فراگیر و پیچیده است که جامعه انسانی رو در درون خودش غرق میکنه، ظلمتی که مثل ظلمت ته یک دریای طوفانی مواج است که امواج بر روی هم میغلطن و بر فراز این امواج طوفانی هم ابرهای تیره ای هستن. انسانی که در بعد این دریا گرفتار شده، به گونه ای گرفتار تاریکی و ظلمت میشه که به تعبیر قرآن اذا اخرج یده لم یکد یراها او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج. ظلمات یک ته دریای طوفانی که موجی بر فراز این دریا هست، من فوقهی موج، من فوقهی سحاب، در ورای این امواج هم یک ابر تیره است، ظلماتون بعضها فوق بعض، تاریکی هایی که بر روی هم دیگه انباشته شدن. اذا اخرج یده لم یکد یراها، وقتی دست خودش رو بیرون میاره مؤمن نمیبینه. روایت رو دیدید، این ظلمت رو به جریان سقیفه و بنی امیه تفسیر میکنه که اینها جریانی رو که ایجاد کردن در عالم، ایجاد یک ظلمت و تاریکی فراگیری بود که انسانها در متن این ظلمت و تاریکی گرفتار شدن. اذا اخرج يده، یعنی مؤمن در روایت اینجوری معنا میکند بعد از اینکه توضیح میده این ظلمات رو و تفسیر میکنه به اولی و دومی و سومی و بنی امیه و فتنه هاشون، میفرماید که اذا اخرج يده، مؤمن وقتی دست خود رو بیاد بیرون میاره تو اون تاریکی، لم یکد یراها، نمیتونه او رو ببینه، که شاید دست اشاره به قدرت و امکانات انسانه. یعنی وقتی عالم تاریک شد و دستگاه باطل و شیطان و جریان جهل در عالم غلبه پیدا کرد، غلبه ظاهری، طبیعی است در نتیجه این تاریکی مؤمن هم نمیتونه از امکانات خودش بهره مند بشه، مؤمن هم محروم از استفاده از امکانات خودشه. ولذا در دوره بعد از ظهور که این ظلمات برداشته میشه و در قرآن از پایان یافتن این تاریکی و ظلمات به عصر ظهور تفسیر میشه، این که فجر در قرآن گاهی تفسیر شده در روایات معصومین به عصر ظهور، معناش همینه، یعنی دوره تاریکی و ظلمت و زلالت به پایان میرسه و وقتی به پایان رسید در این فضای نورانی و امن، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، در این فضای توحید و امنیت توحید، لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، اون دینی که خدا میپسندد در زمین مستقر میشه، یعنی حقیقت توحید و ولایت حقه، و بعدم امنیت برای عبادت و بندگی خدای متعال پیدا میشه. این ناامنی که الان برای توحید در عالم و برای پرستش خدا هست، این ناامنی نیست، این بساط تاریکی و ناامنی و زلالت برداشته میشه. در این فضا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، به حقیقت توحید راه پیدا میکنن، که گاهی ما روایاتش رو خوندیم، اخلاص در توحید همراه با اخلاص در ولایت. اگر ولایتی که بر جامعه مؤمنین حاکم بود یک ولایت باطل بود، مثل الان که کفر سیطره بر جهان داره و ما هم به نسبتی زندگیمون در تحت ولایت اونها واقع شده، به همون نسبت از توحید فاصله داریم. وقتی این بساط ولایت باطل برداشته شد و ولایت حق آمد، امکان این که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، حقیقتا موحدانه خدا رو زندگی بکنن، فراهم میشه. به تعبیر دیگه تا دین الهی ظهور پیدا نکنه، امکان این که انسان در همه جنبه ها دیندار باشه و موحدانه زندگی کنه نیست. وقتی دین بر همه روابط زندگی انسان غلبه کرد، بر باطن و ظاهر زندگی انسان غلبه کرد، امکان زندگی موحدانه فراهم میشه. و الا تا وقتی دین غالب نیست، زندگی موحدانه هم غالب نیست. بله در باطن انسانهای موحد هستن، ولی روابط اجتماعیشون آلوده است. اینطور نیست که هر کجا نگاه میکنی توحید باشه. بنابراین اون چه اتفاق میفته در عصر ظهور اینه که اون دین الهی غلبه پیدا میکنه و بعد از غلبه اون دین الهی و تحققش در زمین، امنیت برای پرستش خدای متعال پیدا میشه، امکان این که یعبدوننی لا یشرکون بی فراهم میشه. این روایت رو مکرر خوندیم که شرک در توحید رو به شرک در ولایت تفسیر میکنه. فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. هر کی دنبال لقاء خدا و درک قرب خدا و توحید هست، باید یک عمل صالح مخصوصی او رو انجام بده و بعدم شرک در عبادت پروردگارش نداشته باشه. این شرک در عبادت رو اینجوری معنا میکنه: ای لا یتخذ مع ولایت آل محمدن ولایت غیره. با ولایت ائمه علیهم السلام ولایت هیچ کسی رو قبول نکنه. بعد میفرماد و ولایتهم العمل الصالح، یا معرفت الائمه العمل الصالح. عمل صالح معرفت مقام امام هست و اخلاص در توحید یعنی اخلاص در ولایت. خب حالا شما نگاه بکنید، اگر توحید به اخلاص در توحید به اخلاص در ولایت تفسیر میشه، تا ولایت کفر در جهان سایه افکنده، تا جریان سقیف عالم رو تاریک کرده و این زلالت و تاریکی جریان سقیف در عالم هست، این تاریکی که شما می‌بینید عالم رو فرا گرفته، در مقابل بدترین تجاوزها و ظلمها هیچ عکس العملی نشون داده نمیشه، اینا تازه مظاهر اون ظلمت و جلالته. خب وقتی انسان تو این فضای تاریک زندگی میکنه، با این تمدن زندگی میکنه، هر چه دور و بر خودش میبینه مظاهر این تمدنه، به اینها تعلق داره، تبری از اینا پیدا نکرده، چجوری میتونه خالصانه زندگی بکنه؟ شما الان دور و بر ما نگاه بکنید، همه این مظاهری که شما دارید میبینید مظاهر تمدن بعد رنسانسه که محورش و روحش هم انسان پرستی است در مقابل خدا پرستی، نفس پرستی است. اینها مظاهر نفس پرستی هستن. ما داریم با همین مظاهر زندگی میکنیم، سرخوش هم هستیم، چطور میتونیم به حقیقت اخلاص برسیم؟ خب این مظاهر چه کار میشه کرد؟ الان واقعا میتونیم من و شما بدون این تکنولوژی و این تکنیک تو جهان معاصر زندگی بکنیم؟ نه. این همون است که یه جوری این باطل خیمه افکنده که مؤمن هم گرفتاره بود و تا گرفتار این امکاناته به حقیقت فطرت خودش و ایمان راه پیدا نمیکنه. پس اون چه در اصل ظهور محقق میشه این هست که این بساط ولایت باطل اول جمع میشه، این تاریکی جمع میشه، امکان این که انسان طعم ولایت حق رو بچشه و همه زندگیش موحدانه و در سایه ولایت معصومین باشه فراهم میشه. لذا وقتی اینجوری شد، اون مؤمنینی که اذا اخرج یده لم یکد یراها، اون مؤمنی که در تحت این ظلمات امکان این که از مقدورات الهی، از فطرت خودش، از هدایت الهی استفاده بکنه و قرب الهی رو، لذت توحید رو بچشه، لذت ولایت حق رو بچشه، براش فراهم نبود، براش فراهم میشه. ما الان بسیاری از لذاتمون آلوده است، با اینکه شیعه هم هستیم، یعنی لذت میبریم از ناخودآگاه شرک خفی، از ولایت باطل. لذتی که از رفاه معاصر ما میبریم لذت از ولایت باطله، چون سررشته این رفاه تو ولایت باطله، تو تمدن مدرن غربه. حالا اونو نمیخوام دیگه باز بکنم. بنابراین بعد از این میشه نوبت رجعت. در رجعت ائمه هدات معصومین ظهور میکنن و اونها ولایت عالم رو به دست میگیرن و بعد در سایه اونها انبیا میان، مؤمنین کامل میان. بعد ببینید چه اتفاقی میفته، اون روابط موحدانه و ایمانی که بر جهان حاکم میشه، ظاهر و باطن عالم نورانی میشه، جامعه نورانی میشه، روابط اجتماعی و ساختارها و نظامات اجتماعی نورانی میشه، یک تمدن نورانی پیدا میشه. این هم دوره رجعت. خب عواملی هم که در این حرکت نقش دارن ما عرض کردیم. این عوامل، عامل اصلی ربوبیت خدای متعال هست، کمال، سیر عالم به طرف مقصد نهایی خودش، سیری است که برمیگردد به هدف الهی. خدای متعال عالم رو لعب و لهو و لغو نیافریده و عالم رو به طرف اون هدفی که خودش عالم رو برای او آفریده هدایت میکنه و هیچ اراده ای هم نمیتونه مانع بشه. این اراده محوری است که دیدید در آیات قرآن مکرر صحبت از این شده که ما آسمان ها و زمین رو لهو و لغو نیافریدیم. یک هدف حقی است و اون هدف حق رو خود خدای متعال دنبال میکنه. در طول ربوبیت و اراده الهی، اراده خلفای الهی است، خلیفه مطلق خدای متعال که حضرات معصومین هستند، بعدم انبیا و مؤمنین و امت انبیا هستند، بعد هم امکانات طبیعی که خدا در اختیار مؤمنین قرار داده، اینا هم هم هستن. اما این امکانات در طول اراده انسانه. رسیدن به درجات قرب اصلش سیر معنوی و کمال انسانه. و بعد هم اشاره کردیم که دستگاه باطل و شیطان هم و دستگاه کفر و نفاق هم در این مسیر یک نقش ایفا می کنن. ولی این نقش منفی اونها در نهایت منحل در پیروزی حق میشه. در نتیجه نهایی دستگاه باطل هم همه محصولش به نفع دستگاه وجود مقدس رسول الله منحل می شود. این هم نکته دیگری بود که اشاره شد. و بعدم عرض کردیم معیار تکاملی هم که در عالم واقع میشه، تکامل رفاه یا عقلانیت مادی یا گسترش اخلاق فقط نیست، معیار اصلی گسترش توحید و گسترش ولایت حقه و رشد تولی به ولایت حق و تبری از ولایت باطل، این محور تکامل جامعه و تاریخه که البته وقتی ولایت حق و تولی و تبری ظهور پیدا بکنه، طبیعتاً رشد اخلاق، رشد عقلانیت و علم و رشد کارآمدی و تکنولوژی و اینها هم فراهم میشه. یعنی هم بهره‌وری و رفاه، هم اخلاق، هم عقلانیت تکامل پیدا میکنه، اما بر محور تکامل ولایت. اینجاست که این نکته اساسی باید مورد توجه قرار بگیره. همه مفاهیم اساسی حاکم بر زندگی بشر که الان در دوره زلالت و حیرت بشر، در دوره قبل از ظهور، در دوره بعد از سقیفه، به خصوص در دوره اوج تمدن مادی، تمدن بعد رنسانس، مادی تعریف شدن. رفاه، سعادت، خوشی، کمال، توسعه، همه مادی تعریف شدن. همه این مفاهیم باید باز تولید بشن. عدالت، همه الان غلط معنا میشن. عدالت میشه عدالت سرمایه‌داری. شما نظام سرمایه‌داری رو در جهان پیش ببرید، بعد در کنارش تأمین اجتماعی هم بذارید، میشه عدالت اقتصادی. عدالت سیاسی میشه دموکراسی و توسعه آزادی که بردهداری مدرنه. عدالت فرهنگیش هم همینطور. مفهوم عدالت و امنیت و رفاه و آزادی و علم و دانش و کمال و توسعه همه باز تعریف میشه. این تعریفی که الان تو دنیا تبدیل شده به یک فرهنگ، به یک ارتکاز، این تعریف دینی نیست. تعریف دین از عدالت، عدالت سرمایه‌داری نیست. تعریف دین از آزادی، لیبرالیسم نیست. تعریف دین از کمال، توسعه نیست. مهمترین اشکالی هم که پیدا شده در زندگی بشر، این زلالتی است که در فرهنگ بشر پیدا شده. و متاسفانه این فرهنگ جهانی شده. ما موحدین هم که موحدان زندگی میکنیم، ایمان به انبیا و اولیا داریم، از التقاطهایی که در فکر ما هست اینه که این مفاهیم رو قبول کردیم. یعنی عقلانیت مدرن رو به عنوان یک عقلانیتی که راه رسیدن به تکامل حقیقی است پذیرفتیم، در حالی که این عقلانیت یک عقلانیت ظلمانی و تاریکه و باید تبدیل بشه و جای اون یک عقلانیت دیگری بیاد. همه این مفاهیم اساسی زندگی بشر باید باز تولید بشن. شما الان ببینید غرب مدعی است که من برای توسعه آزادی می‌جنگم. درستم میگه اون تعریفی که او از آزادی داره همینه. اون آزادی که هگل میگه یعنی همین. اون آزادی یعنی همینی که میبینید. ولی اگر آزادی رو به عبودیت تعریف کردید، گسترش حضور اراده انسان رو در بندگی خدا به معنی آزادی گرفتید، نه ساختارهای اجتماعیش نه این ساختارهاست. یعنی با نظام دموکراتیک آزادی محقق نخواهد شد. بله، لیبرالیسم ممکنه توسعه اجتماعی پیدا بکنه، ولی آزادی که دین میگه این نیست اصلا. همه مفاهیم زندگی بشر در وقتی به کمال حقیقی میرسه باز تولید میشن، معنای جدید پیدا میکنن. ما الان اسیر این ارتکازاتی هستیم که دنیای غرب ایجاد کرده و داریم با این ارتکازات زندگی میکنیم. و این از همون شرک های خفی است که اذا اخرج یده لم یکد یراها. مؤمن هم نمیتونه بفهمه چه داره، چه استفاده ای از امکانات خودش باید بکنه و تا کجا باید بره. این بالا همین خیمه تاریک سقیفه است. سعادت رو در تأمین غرایز خودش تعریف میکنه. واقعا سعادت یعنی این؟ لذت رو به تنوع در خوردن و پوشیدن و خوابیدن تعریف میکنه. لذت یعنی این؟ همه این مفاهیم از نو باید تعریف شن. اگر کمال به گسترش توحید و نور عبودیت در زندگی انسان تعریف میشه، در زندگی فردی و جمعی انسان، و اینکه همه جا آهنگ توحید پیدا کنه، کمال اصلا یعنی. اگر زندگی جمعی است، مشارکت در پرستش باشه، تعاون بربر باشه، نه همکاری در اسم و گناه، تعاون در اسم نباشه.
tebyan.net گنجینه صوتی.